بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به تعقیبات نماز ظهر و بنا شد که دوستان زحمت بکشن دستشون و ببینن که با این تعقیبات چه کاری میشه کرد. منتظریم که شما بگیم.
از دوستان دو تا مطلب فرستادن، اگر خودشون میخوان ارائه بدن، یکی سرکار خانم پسیان زحمت کشیدن، یکی خانم بیاری، اگر درست اسمشون رو بخونم نمیدونم، اگر خودشون ارائه میدن خودشون، اگر نه از رو متنشون من بخونم هر جوری که، اگر خودشون ارائه بدن که چه بهتر. اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که توی این هفته من خیلی بهش توجه داشتم اون نکته شما در مورد حضور بود، یعنی گفتید که ما چطوری میتونیم درک در محضر خدا بودن رو در واقع داشته باشیم، که حالا به واسطه یکی از موضوعات محوری بود که توی تقریب نماز ظهر بود. یه مروری هم کردم روی کارهای قبلی که در واقع روی دعای ظهر کرده بودیم، به نظرم رسید چند تا واژه کلیدی توی هنگام ظهر، یعنی قرار شد که ما در نظر بگیریم که ما در یک سیر از زندگی در یک چرخی، یک سیر چرخی هستیم که حالا به ظهر در واقع رسیدیم. یه سری ویژگی ها و لوازم به نظرم اومد از دعا میتونیم برای همچین موقعیتی در واقع در نظر بگیریم که مصداق اتمش با مرگ در واقع داره برای ما باز میشه، که حضرت در این هنگام ظهر بلوغ کارها و توانها رو درخواست کردن و این بلوغ رو ما حتی توی تسبیح و حمد و حتی سؤال و دعا و صلوات هم میتونیم مشاهده بکنیم، یعنی یه تفاوتی بین تسبیحات و حمد و حتی سوال و دعا و اون صلواتی که به پیامبر میفرستن در یه نهایت و بلوغی داره این کار صورت میگیره. پس خود واژه بلوغ یکی از این محورهایی که یعنی به بلوغ رساندن یک کاری داره در این هنگام انجام میشه، که خب در واقع موت یک کاری رو داره مطرح میکنه، یعنی من چه وقتی بلوغ اون اتفاق دارد میفته، مرگ من در اون موقعیت داره اتفاق میفته. و چیزی که به نظرم خیلی جالب بود، یه حمد و سپاسی بر اینکه این توانها به خیر و به بلوغ رسیدن داره اتفاق میفته، و همونطور هم که خودتون گفتید سوالم روی اجزای قول و عمل و قسمت‌های مختلف آدمایی که تونستن در واقع خودشون رو به این نهایت برسونن و انگار به زیبایی این بلوغ در اونها جلوه‌گر شده. و حالا به نظرم اومد یکی از اون چیزایی که میتونه محضر رو برای آدم درک در محضر خدا بودن و برای آدم ایجاد کنه مرگه، یعنی من وقتی که حال مرگ خودم بتونم تصور کنم، حالا اون وقتی که واقعا انسان میبینه که خب همه چی تموم شده ولی این تموم نیست، چون قراره یه چیزی که شروع بشه و اگر این شروع رو بتونه درک بکنه میتونه، یعنی این شروع رو باید یکم بکشیم عقب و در قبل در سیر قبلی هم امتدادش بدیم، چون من برای چی دارم میمیرم؟ چون یه در واقع ملاقاتی رو میخوام در محضری که میخوام حاضر شم. حالا حضرت برای این تیکه های دعاهای رزق روی رزق داشتن، به نظرم اومد هر کاری موتش سخته، چون انسان به یک وضعیتی در واقع عادت کرده، خود این عوض شدن موت به حیات سختی داره تحت هر شرایطی که انسان باشه، حتی اگر به نهایتش باشه، و این یک احتیاجاتی داره برای اینکه بتونه بگذرونه، که در واقع خیلی واژه رزق به نظرم، یعنی در با واژه‌ای که استفاده کرده بودن حضرت، یه رزق‌های این جا به جایی احتیاج داشت که جنس رزقاشون از رحمت و نور و کرامت بود، حالا با یک مختصاتی که من اون تیکای دعا رو گذاشتم، و حتی اون حیات بعدی هم که بعث بودم از جنس رحمت بود، یعنی ما یک امتدادی از رحمت توی دو تا مرحله که از مرگ به حیات میخوایم منتقل بشیم رو لازم داریم. شاید علت اینکه این برای خودم جالب بود سختی بود که خودم احساس میکردم تو مرگ آدم میکشه، یعنی انگار که انسان نیاز برای همه سیرش اگه احتیاج به رزق داشته، واسه این تبدیل هم احتیاج به یک رزقهای مخصوص خودش رو در واقع داره، که حالا در نهایت دعام رسول الله رو به عنوان کسی که تمام زندگی من رو رزق دهی کرده و این وساطت رو در تمام سیر زندگی من داشته، میاد دعا میکنه به عنوان این که رجوع بعث رسول الله صحبت میکنه، همونطور که بر بعث خودشون دعا میکنن، رجوع بعث رسول الله به عنوان مهمترین واسطی که در واقع ما رو دارن در این سیر زندگیمون اصلا جهت میدن و به هدایتمون میارن، داریم در واقع دعا میکنیم که حال خودم اینجا بود مثل این که آدم از یه معلمی داره تشکر میکنه که همه زندگیش وابسته به اون بوده، یه همچین در واقع نگاهی هست که خود این نگاه به انسان این در واقع درک محضر رو اضافه میکنه، یعنی من به واسطه این که ببینم که خدا برای من چه چیزهایی گذاشته که بهش باهاش ملاقات بکنم، میتونم این درک حضور همین الان در محضر خدا رو ارتقا بدم، که بعدش هم حالا حضرت با این بیان میکنن که هنگام ظهر هنگام دعا و اجابته، که به نظر میرسه وقتی آدم اینجوری داره نگاه میکنه درک حضور داره اتفاق میفته، دعا و اجابتش قطعی، یعنی دعا و اجابت قطعیش رو میبینه، و در واقع فاصله چون بین اون عبد و مولا وجود نداره، این ادعا رو میشه کرد که دعا باب دعا مفتوحه و اجابت از سوی تو میاد، که بعدم با رحمت و حول و قوه الهی و صلوات بر محمد و آل محمد در واقع تمامش میکنن، که حالا میگم مصداق اتم درک محضر به نظر اومد اگر، و به همین علت اون تصویر سازی رو از مرگ دارن به نظرم، این بود حالا اون چیزی که از دعا به نظرم اومد.
شما کلماتی که دیدیتون یکی بلوغ بود، یکی هم خود موت حیات بود، ظهور و بروز و رزق. بله اولین چیزی که خب خیلی اهمیت داره توی این بحث خود اینکه یه دیدی ما نسبت به خود درک حضور یا محضر داشته باشیم و ضرورت این رو در واقع بدونیم که این اولا از کجا میاد، که شما اینو میگین از متحیات میاد، یعنی اون چیزی که خواستگاه این حضوره متحیاته، اگه متحیاته برداریم شما این حضور رو برمیداریم، که بحث این که در قرآن که جهنمی هستن، لا یموت فیها و لا یحیا رو نشانه دوری از قرب میگیره، یعنی کسی که از خدا محرومه، از ملاقات خدا محرومه، لا یموت فیها و لا یحیا میشه. مثل که خاص کاهشه که موت و حیاته. یکی هم بحثی که مطرح کردیم رو بحث بلوغ، که هر مفهوم بلوغ به معنی همین رسیدن و که انسان به یه مقصدی رسیده، که خود مفهوم بلوغ به معنی رسیدن به چیزی به نحوی که بتونه حضور اون رو حس بکنه. یعنی یکی از کلماتی که خیلی مرتبطه با این جریان بحث بلوغه، چون اصلا بلوغ به مفهوم رسیدنه، رسیدن به گونه این که حضور چیزی رو درک میکنه. چون الان یه نفر رو وقتی میبینیم به بلوغ تکلیف میرسه، میفهمه که بایستی احکامش رو انجام بده، یه فهمی داره که نزدش حاضره. اینو بهش بگیم برای هر بلوغ ممکنه متفاوت باشه و دوره های مختلفی داشته باشه. یکی هم گفتیم رزقه، که رزق در واقع همون نصیبیه که در اثر مواجهه پدیدار میشه، بهره و حظه روبرو شدنه، یا به هر حال اون یه حتما یه رزقی توش هست دیگه. چی بود؟ چی؟ بله بله، خیلی خوب دستت رو در نکنم. خب بقیه دوستان چیه؟
عرض کنم که حالا در توضیح جملات خانم، یعنی در خلال جملات سرکار خانم پسیان، اینجا خانم حاج نصیری هم یه جمله نوشتن که شیرین شدن و شیرین کردن مرگ، اینو به عنوان دعای ظهر به عنوان کلیتش گفتن. من خودم از مرگ خیلی میترسیدم، با دعای ظهر خیلی برام شیرین و جذاب شده. لذا حس خود شیرین شدن مرگ رو به عنوان جنبه از این ماجرا گفتن. این حالا جمله که الان اینجا بود. یکی هم سرکار خانم، حالا میگم بیاری اگه من اسمشون رو درست بخونم، ایشون هم یه متن فرستادن، اونو میخونم دیگه. حالا البته اگر در کلاس هستن دستشون رو بیارن بالا که صوتشون رو بس میکنم، که حالا فعلا میخونم. اگه باز نکته‌ای داشتن بفرمایین که استفاده کنیم. نوشتن که موضوعات اصلی دعا نظر ایشون ایناست: لحظه مرگ و چگونگی آن برای ما، جان دادن سهل و آسان حتی به گونه‌ای که دیگران بهش قبطه میخورن، سختی بعد از اون، موضوع قبر، جسد، یعنی بحث حالا اون درون قبر، و اینکه در هیچ لحظه خدا ما رو تنها نگذارد، با اینکه این مواقف مواقفی هستند که نوعاً از دست انسانم خارجه. در ادامه موضوع برانگیختن و بس، نوری همواره در کنار ما باشد که ما را نجات داده و همراه ما باشد تا بهشت امتداد پیدا کند، که در انتها همین عبارت خان پسیان فرمودن که انسان رو متصل کنه به پیامبر گرامی اسلام و به رحمت. یک همراهی دائمی با خدا و با در واقع نورانیتی که در تمام این مواقف با آدم باشه. این هم مطلبی که ایشون فرمود. یه اشاره هم من پس به موضوعات اصلی دعا بکنم، ولی از یه منظر دیگه ای. منظر دیگه نه، موضوعات اصلی دعاست با این نگاه که ولی شما فرمودین جلسه گذشته که کنهو این دعا دعای فعال کردن حس حضور است. حالا من عناوینی که دارم میگم برای خود دعاست، ولی میشه به تعبیری بگیم که اینا پس جزء عواملی هن که حس حضور میارن. یکیش، یکی از موضوعات این دعا از همون ابتدا تسبیح از روی رفعت و بلندیه. تسبیح همراه با مشاهده رفعت و بلندی، که این به نظرم از اون چیزاییه که حس حضور میاره، چون هر چقدر یه چیزی در نزد انسان بلند میشه، حضورش به شدت، احساس حضورش بیشتر میشه. بعدی حمد به اعتبار نعمت به بلوغ رساننده، که حالا شما بحث بلوغ الان فرمودین، اینجا حالا این موضوع بلوغ و نعمت به بلوغ رساننده با حمد. بعدم حمد تحلیلی توی این دعا خیلی قابل توجهه، یعنی حمدی که جز غیر خدا را نمیشود پرستید، یعنی ترکیب بین حمد و تحلیل، حمد تحلیلی. به نظرم اینم به نظر میرسه از موضوعاتیه که میتونه نقش ویژه‌ای داشته باشه در حس حضور، یعنی هم خلوص داره ولی خلوصش حسن داره، حسن دیده میشه، انعکاس پیدا میکنه. بعدی که به نظرم قابل توجهه خود همین بحث صلوات با بیان تفصیلی نقش رسول خدا در جاری شدن هدایت، یعنی صلوات این دعای تفاوتی که با بقیه داره در این تفصیلی بودنشه که نقش هدایتی پیامبر رو اشاره کرده، همون فراز انتهایی دعا که صحبت شده بود، که این با بعدن طلب گسترش و ارتقا این صلوات هم همراه شده. بعد اون بحث مرگ، بحث مرگ و حضرت در قالب سوال مطرح کردن دیگه، مسئلته. به نظرم مسئلتش رفته رو موضوع مرگ، یا اینجوری بگم مواقف حیات ابدی انسان، این شاید عبارت بهتری باشه. یعنی میخوام بگم آنچنان تسبیح و آنچنان حمد و آنچنان صلواتی کنار این چنین مسئلتی قرار گرفت، مسئلتی که ناظر به مواقف حیات ابدی انسانه، که حالا مرگو داره و برزخ و قیامت و حساب و تا بهشت و جهنم امتداد پیدا میکنه. و یه چیزی که باز توی دعا هست، مسئلت ناظر به ابعاد فقر و اضطراره، که به نظرم این خودش درسته، البته از موضوع مشهد قیامت شروع میشه، ولی این جداگانه به نظرم قابل توجهه. یعنی اینم خودش از اون عواملیه که به نظرم خیلی مؤثره در حس حضور. اینا رو شاید بشه تیترایی گفت که مجموعه دعا رو تو خودش جا میده. اینو گفتم به خاطر اینکه حالا اون قیامت کنار اونا، چون اون یه فرازه، کنار اون فرازها دیده بشود. همین.
حرفی ارزم بازرتون. خب خیلی ممنون، مطالبه خیلی خوب بود که مطرح کردین. کلن یکی از کارهایی که در بابعد یه میشه انجام داد اینه که موضوع اصلیه دعا رو بشه پیدا کرد، بعد با استفاده از سوره های قرآن رو بازش کرد، تبدیل به سوال کرد. میدونین ادعیه تحلیلشون از قرآن سخت داره، علتش اینه که مجموعه مثلا ده ها سورند، به صورت منظومه ای سوره ها بررسی شده، یه متنی اینجوری به دست اومده، و چون این حالت تو در تو، مفاهیم تو در تو رفت شده هست، اینکه آدم تتوشو بفهمه، بخواد اسرارشو کشف کنه، یه حتما باید با قرآن این کارو بکنه. بدون قرآن دعا رو نمیشه فهمید اساسا. میشه فهمید ولی بایستی یه فهم اجمالیه خیلی سطحی میگیره آدم، و حالا بلخص این تقریبه نماز صبح، ظهر، عشاء، عصر، چون اینا طولانی هم هست، مضموناش هم خیلی متنوعه، آدم بیشتر شگفت زده میشه تا بخواد درس یاد بگیره و بخواد تو زندگیش به کار ببره. از تعقیب نماز ظهر ما به نظر اون اینجوری میرسه که یه ساختاری در انسان قرار داده شده که این ساختار، حالا شما اسمشو بگیم قرب یا نزدیک شدن، نزدیک شدن به منبع کمال یا در واقع مواردی از این دست که اینا رو میتونیم اسمای مختلفی براش تو خود قرآن هم پیدا بکنیم. این دو حالت داره، یا اینه که این وقتی که نزدیک میشه خودش رو خاسر میبینه یا مفلحه، یعنی یا این یا فائزه یا خاسره. وقتی که نزدیک میشه احساس میکنه که اون شأن اون منبع کمال رو رعایت نکرده، خاسر میشه. یا اینه که نه، احساس میکنه که به واسطه یه رحمتی که از ناحیه همون منبع کمال به واسطه هیچ وقت هم فکر نمی کنه که خودش لایق بوده، توی این فضا همیشه رحمت پروردگار به علاوه ضعف و افتخار خود با هم دیده میشه. توی این خسران همیشه یه منفعت موهوم، منفعت موهوم یعنی نفعی که طبیعی نشده، طرف واقعا هم نمیدونه چه نفعیه، به علاوه از دست دادن و امکان نداشتن توش خیلی متفاوته با این ضعف و افتخار. این ضعف و افتخار از جنس ظرفیت خالیه، این از جنس از کف رفتنه. خاصیت قرب اینه، نزدیک شدنه منبع کمال، که اینا تو قرآن جای مختلف راجبش صحبت میکنه. من جمله اگه بخوایم ببینیم راجب این کجا صحبت میکنه، سوره مبارکه، چون من میخوام سوره زمر رو بگم بهتره از سوره زمر بگم، ولی خیلی سوره های دیگه هم هست که راجع به این صحبت میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 8، بعضا مثل انسان زرون دعا ربه منیبن الی، هنگامی که انسان یه زیانی میبینه یه ضرری میبینه این شروع میکنه به دعا ربه منیبن الی، ثم اذا خوله نعمتن من نسی ما کان یدعو الی من قبل و جعل لله اندادا لیذل عن سبیله قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. به هر حال یه موردی میشه که انسان به منبع کمال نزدیک میشه، موقعی که این یاد دست میده یه منفعت مهمی تو ذهنش میاد، بعد تقاضا میکنه. این به هر حال این آدم خاسر حتما خدا رو اینجا میگه که دعا ربه اون منیبن ثم اذا خوله نعمت من نسی ما کان یدعو. خیلی آیات داریم که تو این فضا مطرح میشه، یعنی انسان به هر حال تو زندگیش یه موقع هایی میرسه که احساس نزدیک بودن به خدا میکنه، که حالا تو آیات نو اون موقع هایی هستش که اسباب از کفش رفته، یعنی دستش به اینجا بند نیست دیگه، خودشو نزدیکه به خدا میبینه. پس این نزدیک شدن به منبع کمال الزاماً برای انسان برایندش پرمنفعت نیست، چون اگه این خاصر باشه اتفاقا ضرری که میکنه بیشتره و اون رو بیشتر به سمت آتش حل میده، به خلاف این خاصیت طلا و فوز اینه که در خودش ظرفیت خالی میبینه و میبینه که هیچ وسیله هیچ سببی غیر خود کمال نمیتونه او رو پر کنه، فریفته اسباب نمیشه. حالا این جریانیه که تو قرآن ازش به دعا یاد میشه و بحث میکنه، ولی منبع استجابت دعا که انی غریب و جیب و دعوت دعا ازا دعا، این که خدا میگه من نزدیکم و این حس نزدیک بودن رو انسان بعضی وقت دعا میکنه. ما داریم میگیم یه موقع هایی انسان حس نزدیک بودنه به خدا به خداوند رو داره که این خیلی مهمه. ما داریم راجع به این حرف میزنیم. پس اولین نکته ای که باید دنبالش بگردیم تو قرآن کجاها انسان ها حس نزدیک بودنه به خداوند رو دارن به عنوان منبع کمال، و آیا این حس نزدیک بودن برایندش براشون به نفعشون تموم میشه یا به ضررشون تموم میشه. البته ممکنه شما بگین به هر حال یه آدمی که کفگیری ته دیگهش خورده به هر حال غیر خدا رو نمیتونه بخونه، حالا شما گیر دادی که همون جانبره غیر خدا رو بخونه، ما این حرف رو نمیزنیم. بحثمون سر این نیست، بحثمون سر اینی که در ساختاره ادراک انسان یه چیزی وجود داره به نام حس حضور، حس حضور، حس حضور منبع کمال که انقدر نزدیکه به اون میشه که دیگه احساس این که غیر او وجود دیگه وجود نداره برش ملموس میشه. اینا ما بهش میگیم درک حضور. یه تعریف داریم ازش میکنیم، تعریف میشه این که انسان یه در ساختار وجودیش این یعنی چی؟ در ساختار وجودیش یعنی این در بقیه موجودات همچین حسی وجود نداره، در ساختار وجودیه او احساسی نهفته شده یا تعبیه شده یا قرار داده شده، قرار داده شده است قرار داده شده که در آن در هنگامی در گاه و هنگامی فعال میشه و اون احساس نزدیک شدن در آن احساس نزدیک شدن خود به منبع کمال را در کمترین فاصله چیکار میکنه؟ میفهمه، فهم میکنه. برای انسان، برای همه انسان ها هم هست، هیچ انسان نیست که همچین وضعیتی نداشته باشه. خیلی نکته مهمی، برای همه انسان ها یه جاهایی میرسن که دیگه غیر خدا مثل دیگه رو در روی خدا میشه و جایی میرسن که هیچ کس غیر خدا هم نیست، خودشون هم به خدا تک و تن. خیلی جالبه که خدا یه همچین چیزی رو برای انسان قرار داده که این همون حال زهره، چون تو ظهر خورشید بالاترین قسمت که میرسه، یعنی زمین به نزدیکترین نقطه خورشید میرسه که بهش میگن زوال، یعنی دیگه از اون به بعد هر سایه هم هست برداشته میشه، یعنی چی دیگه از سایه هم نیست. برای انسان مؤمن هست، برای انسان کافر هم هست. این آیات رو نگاه کنید چقدر جالبه، یعنی شما اگه بخواید دلالت‌های قرآنی این رو بگیرین چقدر. حالا تو سوره ازو بعد که من انتخاب کردم، خودش خیلی از این موارد داره، یعنی اینا که دلالت خیلی ظاهری داره، یعنی خیلی واضحه. سوره مبارکه قافر آیات آخریش می‌فرماید که فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. وقتی رسولان اومدن دلائل روشن آوردن، اینا نپذیرفتن، فرحوا بما عندهم من العلم، اعراض کردن به دانشی که خودشون داشتن، پشت بودن. و حاق بهم ما کانوا به این، ولی آنچه را به توسط می گرفتن آنان رو فرا گرفت، یعنی شروع کردن به مسخره کرد. فلما رعو بسنا، وقتی شدت های ما بهشون رسید، قالو آمنا بالله وحده، در اومدن گفتن که ما فقط خدا را می پرستیم. و کفر نابه ما کن نابهی مشرکی، و معبودهایی که همتای او می شمردیم کافر شدیم. این چقدر رسیدن به محله نزدیکترین فضا، دیگه فاصله ها برداشته شد، چشم تو چشم شدن با خود خدا، گفتن که قالوا آمنا بالله، ما اصلا غیر خدا را اصلا وحده. فلم یک و ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، این همچی ایمانی فلم یک و ینفعهم، اما هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردن ایمانشون برای اونا سودی نداشت. سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالک هنالک الكافر، اون ایمانی که در موقع استراره، در موقع بحثه، وقتی دیگه این اجبار باش هست، ایمان رو خدا به عنوان ایمان حساب نمی کنه. این به درد شما نمی خوره، نفع نمی بخشه. من که بگه که من قبول ندارم، اصلا بحث این که خدا قبول داره یا قبول نداره. فلم یک و ینفعهم، یعنی نفعی براشون نداره، یا در واقع بگیم هیچ نفعی براشون نداره. علتش اینه که اون ایمان، خدا ایمان علا بصیرت رو میخواد. وقتی که این بر بصیرت اتفاق نیفتاد، چون این اتفاق بایستی به صورت استقرار نیفته، خود فرد ساختار ادراکیش یه همچین حالتی رو حس بکنه. یعنی اگه چه جوری بود خدا قبول میکرد؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، بعد چیکار میکردن؟ خب ایمان میآوردن، یعنی با بیانه ایمان میآوردن، نه با بحث، نه با شدت، یعنی ساختار فکریشون رو فعال میکردن، بعد با ساختار فکریشون راجع به خدا میاندیشیدن، این چیزی که مربوط به اسباب بود رو میزدن کنار، خدا رو وجدان میکردن، روبرو میشدن با خدا با بینات. اسمش هم میگه بینات، بینات یعنی اون چیزی که خدا رو ظاهر میکنه، بینه یعنی اونی که هیچ موضع ابهامی از خدا برای فرد نمیذاره. شبیه این آیات زیاده. سوره یونس هم در مورد خود فرعون داره همین حرفو داره، که فرعون با همه فرعون بودنش، خوندیم دیگه سوره یونسو که خیلی هم جالبه، این همین حرفه ولی اینجوریه که وقتی که داستان فرعون رو ذکر میکنه میگن که البته آیاتی که تو سوره یونس اونم زیاده، حالا این یکیش رو ولو جاعتم کل آیت حتی یرب العذاب العذاب العلیم آیه 97 ولو لا کانت قریتا آمنت فنفعا ایمانها الا قوم یونس لما آمنو که همینطوری ذکر میکنه 92 آیه بله آیه 90 و جاود به بنی اسرائیل بر فتبه هم فرعون و جنود و بقیان فتبه حتی ازا ادرکه القرق قالت آمنت و انه لا اله الا ان الا الذي آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. همین که غرق شد چه اتفاقی افتاد؟ گفت که آمنت و انه لا اله الا الذي آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. بعد بهش میگن الان، الان یعنی بهش گفته میشه که دیگه وقتش نیست، الان بقد عصیت قب و کنت من المفسدین. و همین صورت میره جلو تا برسه به این آیه 98 که ذکر میکنه یه قریه ای نشست فکر کرد، در معرض عذاب بود و نشست فکر، فنفعها ایمانها الا قوم یونس، اسمش از قوم یونس، بر اثر فکر به ایمان رسید. کشفنا عنهم عذاب الخزی، عذاب خزی از اونها برداشته شد که اینجا یه تقابل رسید. پس ما بحث اولمون بحث تعریف از این احساس، احساس حضور نزد خداوند به عنوان رب یا ملک یا اله فرق نمی کنه، اینجا بایستی یا بگین رب یا ملک یا اله. این احساس حضور به گونه ای که هر گونه ایمانی را نسبت به غیر او نفی کند، به این میگیم، به این گفته میشه درک حضور گفته میشه. به چنین احساس حضوری حالا گفته میشه درک حضور. که این مخصوصه فقط انسانه که میتونه دو حالت داشته باشه، یه حالتش حالت اضطراری است، یه حالتش حالته چیه؟ با بینه است، یه حالتش با بعثه و ذرای و مواردی از این دسته، یه حالتش هم با بینه است. این بیانه فقط میتونه انسان رو نجات بده، صاحب این بحث و زور یا ذرا نمیتونه نجات بده. یعنی شما الان غیر یه مورد که تو قرآن داریم که سوره مبارکه لقمانه، تقریبا حالا یه مورد که میگم ممکنه بیشتر از یه مورد هم باشه ولی بیشتر تو قرآن این میره که اینا دوچاره بلا شدن ولی بعدش یادشون رفت چون علا بیانه نبود. چرا اگه این بحث و ذرا منجر به فعال شدن ساختار فکر انسان بشه که اینا تو سوره چی مطرح میکنه؟ شعرا مطرح میکنه. سوره شعرا همون آیات اولش اینطوری مطرح میکنه که ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیتا فظلت اعناقهم لها خاضعین. یعنی میشد که خداوند هر کی بخواد ایمان بیاره یه عامل ترسی یا عامل بحثی یا عامل شدتی رو نازل میکرد از آسمان، اینا دیگه فروتن میشدن، دیگه گردن کشی نمیکردن. منتها خدا این کارو نکرد. ما یعطی من ذکر من الرحمن محتس الا کانون ان مرزین. خداوند ایمان رو خواست به صورت اختیاری اتفاق بیفته. خب پس این شد بحث اول ما. بحث اول پس میشه خدایی ما حرفمون در تقریب نماز ظهر فعالسازی درک حضور به وسیله بینات، نه به وسیله بحث و ذرا. درست شد؟ چی؟ خیلی جاده. همون سوره زمر الان داریم، برسیم به آیاتش ببینیم. اصلا یکی از سوره هایی که میشه به عنوان شاخصه این بحث مطرح کرد سوره زمره. سوره لم کجاش؟ آها، اونم از نوع بیان است به عنوان نمونه. بله اونم آیات اما یجیب المضطر اذا دعاه تا اون آخرش. بله پس ما بحثمون اینه که درک حضور به وسیله بیانه که اساسا تغییر ایام مثل ایام ماه مبارک رجب، ماه شعبان، ماه مبارک رمضان، رسیدن به لیلة القدر، اینا همشون ایجاد آمادگی درک حضوره. یعنی شما را آماده میکنه ماه رجب و شعبان برای اینکه در ماه مبارک رمضان شما به ملاقات خدا برید. در واقع ماه مبارک رمضان ماه ملاقات میشه، میشه در بین ماها ظهر ماها میشه. یعنی اون ماهی میشه که در اوجه. اگه بخواین بگین تو ماها کدوم ماه بیشترین حظ و بهره رو از لقا داره، ماه مبارک رمضانه. بیشترین شبی هم که این حظ و بهره رو داره هم شب قدره هم شب عید فطر. یعنی اساسا در مورد فطر و فطریه، اصلا به خاطر چی بهش میگن عید فطر؟ یعنی یه بار آدم چی میشه؟ صفر میشه. یه بار آدم از نو متولد میشه. یعنی گویی این که از عید فطر به بعد فرد متولد شده و جدیدن زندگی رو داره شروع میکنه. اینا بهش میگیم درک حضور به وسیله بیانه. حالا این ممکنه این بیانه به وسیله احکام شرعی باشه، به وسیله مناسک باشه، مثل ایام حج. شما تو ایام حج هم همین اتفاق براتون میفته. مثلا کار حج که ساختار حج ساختارش اینطوریه، شما از قبلش عمره میرین، طواف میرین، بعد میرین صحرای عرفه، همون حرفایی که برای عید فطر مطرح میشه برای عرفات هم مطرح میشه، یعنی تعبیرهای مشابه شما میبینید که هر کی در عرفه رو درک بکنه گناهانش آمرزیده میشه، گویی که از مادر متولد شده. اینا دلالت هایی که داده میشه برای اینکه شما متوجه بشین که قد شو بله دست شما من. خب بیانه یا بیانات، یعنی اون وقتی جمع بسته میشه میشه بیانات، ولی به یه دونش هم میگیم بیانه، یعنی بسته بیانه است. الان خیلی ناظره به اون ظرافت نیست که بخوام بین بیانه و بیانات، چون شما اینجا چه بگین بیانه چه بگین بیانات، چه اینکه ما داریم اصلا خود احکام شرعی و مناسک هم بهش اضافه میکنیم، یعنی شما تو مناسک ساختار مناسک اصلا در یه جایی میرسه که اون جای مناس که قربانی صورت میگیره، این دیگه نزدیکترین حالت انسان با خداست، قربانی که بعدش میگن یوم چی؟ اذهیه، یا بهش میگن نماز قربان. شأن نماز عید فطر و نماز قربان شبیه هم میشه، شبیه همه، به این دلیل که جفتشون انسان رو میبره به کجا؟ میبره به نزدیکترین موقعیت. ولی خب تفاوت نماز عید فطر و قربان اینه که تو مناسک ممکنه منسک نصیب یه نفر تو طول عمرش بشه، یعنی یه بار بیشتر حج نره، ولی عید فطر رو همیشه درک میکنه. پس معلوم میشه که بعضی از این درک حضورها مربوط به عمره، بعضیش مربوط به ساله، بعضیش مربوط به ماهه، بعضیش مربوط به هفته است، بعضیش مربوط به روزه. چی شده؟ بله هستندش، به قول اسپانیا لختم هستن، بعد اسپانیا میگن که بچه ها لختم، منظورشون لباسشون کمه. لباسشون کمه ممکنه سر رو بخورن، زمین این که ممکنه اون لام برن خطر هم داشته. پس بنابراین یکیشون هم دختر شما. بله و ولی ما میتونیم اسمشون رو بگیم دیگه، نه یکیشون دختر خانم پور صالحیه قاتل خانمه، اونا هم رفتن میبر. لا لا خب اگه کسی خواستی بحث رو کار کنه، یعنی در مورد درک حضور کار کنه، چه مباحثی رو باید کار کنه؟ دو تا بحث کلی وجود داره، فکر کنید دو تا بخش وجود داره، بخش اول و بخش دوم. و بخش دوم، بخش اول درک حضوریه که شادی و خرسندی و نفع درش هست. حالا تو قرآن بحث نفع رو مطرح میکنه، تو روایات سرور داره که اینو تو سوره عبس ظاهرکت و مستبشره و وجوهان علیها قبره ترحقها قطره. یعنی این دوتا رو اتفاقا خیلی خوبه بحث وجوه. یعنی شما وقتی نگاه میکنی کلمه هایی که ما میتونیم درک حضور رو در قرآن به دست بیاریم، یکیش کلمه وجوهه، مثل سوره غاشیه. بحث وجه خیلی، من فکر کردم شما میرونیم، نه شما اینجا بودی، ببخشید بیرو از بیرون و نه داخل بود، چون خیلی شبیه بود اونا، چه شبیه این قدش کتولوه، اشتباه کرد، ببخشید. چرا؟ بله، نه درک حضور ناظره نتیجه است، اون اتفاقی که میفته چی افتاد؟ کدوم ملکه؟ ملکون کمی چی فهمیدین؟ بذاری بس بشه بعدم طوره قطعه. ناظره به خود اتفاق رو در رو شدنه، تو نتیجهش نه، ما حرفمون اینه که این درک حضور برای همه اتفاق میفته، ولی یا خاسرانه است یا مفلحانه است. با خودش میشه فهمید، با خودش میشه فهمید، با خودش بله. حالا تو آیات قرآن اصلا این رو وقتی بگیریم با خودش میفهمم، یعنی موقعی که فرد اسباب ازش قطع شده، پس بنابراین داره با خودش میسنجه. موقعی که شما هیچ کسی غیر خدا رو نمیشناسی، میگه که ازا رکبو فلفلک دعو الله مخلصین الله الدین. یعنی وقتی که استقرار کامل پیدا میکنه، حالا این استقرار توی این قسم اینجا تو بخش دوم استقرارهایی که به فرد وارد می شود، تو اینجا علمی است که فرد را روشن می کند. یعنی مثلا در روایات ماه رجب ذکر شده که هر کسی شب اول ماه مبارک رجب را این اعمال را انجام بده، گناهان او بخشیده می شود، چنان که تازه از مادر متولد شده. یعنی چی؟ این یه درک می خواد. آیا هر کی این عمل رو انجام بده یه اتفاق درش می افته؟ هر کی که این درک علمی براش اتفاق بیفته، یعنی بفهمه که این نقطه، در نزدیکترین نقطه او و خداست. حالا شما ممکنه بگین که خب چرا انسان نبایستی هر لحظه خودش رو نزدیکترین حالتش به خدا بدونه؟ اصلا خدا یه کاری رو کرده که انسان براش شب و روز براش گذاشته شده و این شب و روز به نسبت حسش به خدا خداهای متفاوتی را در واقع حسش از درک خدا متفاوت. وقتی میرسه به زمانی که اسمش ظهره، نزدیکترین حالت خودش با خدا رو حس میکنه. این به معنی این نیست که شب خدا نداره یا عصر خدا نداره، نه، نزدیکترین حالتش با خدا اینی که انسان میتواند در واقع به نسبت به خدا قربهای مختلفی رو تجربه کنه، اونه که اساساً مفهوم قرب رو براش تعیین کنه. اگه این یه روال ثابت داشت، درکی از قرب نداشت، میشد ملائکه. تفاوت ملائکه و انسان چیه؟ اونا شب و روز ندارن، اونا درکشون از حضور ثابته، ولی انسان حتی انسان کاملا باشه، به نسبت خودش و خدا یه درک متفاوتی پیدا میکنه و این درک متفاوته که مفهوم قرب را براش پر رنگ تر میکنه. یعنی وقتی به نزدیکترین حالت میرسه بیشتری حظ و بهره رو داره، شبیه اون چیزی که تو سوره نجم برای پیامبر اعظم مطرح میکنه. این نیست که همیشه پیامبر در سدره منتها باشه و همیشه عند جنت المأوا باشه، نه، یه زمانهایی اتفاق میفته. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، براش یه زمانهایی اتفاق میفته، ولی لا تو آیات میگفت که در این حالت ماندگار شد. بله، بله، در واقع یکی مواقف شهوده، منطقه از اون مهمترش، شما یه شهود داری، یه درک حضور داری. تفاوت شهود و درک حضور با اینکه خود شهوده، درک حضور یعنی درک یه عظمت که برای انسان قابل وصف نیست. یعنی بیشترین چیزی که در درک حضور وجود داره یه آنه، یه گاهه، یه وقته که در اون وقت بیشترین در واقع اگه بخوام اسم انرژی رو بگذاریم، انرژی را از حیات دریافت میکنه. بله، ولی حضور جنبه القا هم داره، یعنی توی شهود فقط مهمه که شما حاضر باشید و غایب نباشید، ولی تو درک حضور مهم اینه که از اونی که حاضره بهره بگیری و احساس کنی که یه زحمتی کشیدی تا اینجا اومدی، حساب کنی که این خیلی قیمت داره، توش قدر و قیمت خیلی مهم میشه. بله، اون میشه درک حضور. بله، اون میقاته، اونی که در آیات قرآن برای حضرت موسی مطرح میکنم که تو کوه طور اتفاق افتاد، میشه اون درک حضور. سوره طه داره، سوره قصص داره، سوره های دیگه داره. پس دو تا بخش میشه. بخش اولش سراسر نفعه، تو بخش دومش سراسر ضرره. با اینکه اتفاق خوبیه، ولی سر و سرش ضرره. چرا؟ چون استراب ایجاد میکنه، ترس ایجاد میکنه، بعد یأس ایجاد میکنه. اون چیزی که شما در ابلیس میبینید که اون ابلاس ابلیسه، یعنی اون یأس ابلیسه، در اثر همچین تقربی ایجاد شده. یعنی ابلیس از آن جهت ابلیس شده که بیشترین قرب را در حالت زور و در حالت در واقع اون حالت ناخوشی درش اتفاق افتاده. به همین دلیل حالش بدترین حالت بهترین حالت نمیشه. به همین دلیل این اتفاقی که داریم ازش صحبت میکنیم اینجوری میشه که انسان وقتی اعمالش صالح باشه، وقتی به خدا میرسه، سرور دریافت میکنه و خوشی. اگه اعمالش ناصالح باشه، وقتی به خدا میرسه، اصلا لازم نیست خدا عذابی به اون برسونه، خود اون حضور تبدیل به عذاب میشه، به دلیل اینکه چیزی جز حسرت. حالا اینا واژه‌اش تو قرآن هست، مثل مثلا میگن بور، مثل مثلا قبل، مثل خسر، یعنی 7-8-10 تا واژه مربوط به این بخش هست که به واسطه اون عذاب رقم میخوره. یعنی اینطور نیست که در واقع این ساختار ادراکی انسانه که عذاب را مولد عذابه. اگه این ساختار ادراکی همون ساختاری که مولد قربه و مولد نفعه، همون تبدیل به عذاب میشه، یعنی یه چیز دیگری نیست، که این خیلی هم دردناکه. به همین دلیلم هیچ انسانی نیست که اون طرف بره خدا رو ملاقات بکنه و خدا بگه تشریف بر تو به جهنم، او اعتراض کنه. البته ممکنه شما این کسی که نرفته که، ولی خب خدا گزارش کرده، بعدم گفته و من استقام من الله قیلا، کی راستگوتر از خدا؟ بلکه ممکن بود به خدا بگن که ممکنه تو راستشو به ما نگی که یه دی بعدم بیان اونجا و بعد اعتراض بکنن، بعدم اعتراضشون وارد باشه و تو هم ندونی که با اینا چی کار کنی، مجبور بشی اینا رو بفرستشون بهشت. بعضی ها اینطوری فکر میکنن، بعضی ها فکر میکنن که خداوند وقتی که تو قرآن حرف زده بعضی از آیاتش رو نگفته، سانسور کرد، گفته بذارین وقتی اومدید اونجا خودتون میبینید. لزومی هم نداره همه چی رو بدونید، چون خدا خداست. در صورتی که وقتی نگاه میکنی خداوند گزارش کرده از انواع اقسام کسانی که اون طرف میرن، درک حضور پیدا میکنن، هیچ حالتی رو گزارش نکرده که کسی در اثر این درک حضور ادعای خسارت بکنه، بگه خدای ما حکومت طاغوت داشتیم نفهمیدیم، این خبت رو کردیم به خاطر اینکه بهمون تحمیل شد. نه، اصلا از کسی هم چی چیزی پذیرفته. بفهم شما در حال ممکنه در سبک زندگی که ما داریم یه سری اختلالایی رو ببینیم. اختلالش هم اینه که آدم ظهر خیلی براش موضوعیت نداره اصلا. خب جوابش اینه که مگه صبح داره، مگه شب داره، مگه بقیه موقع هم داره؟ این به هر حال شب خودش یه وضع تکفینی داره، آدم حس قربش نسبت به خدا بیشتره. اینجا قربی که مطرح میکنی منظور ادراکتونه، ظهر ادراک و عمل با همه. و نکته ای که هست این که انسان فقط با ادراکش در پیشگاه خدا حاضر نمیشه، با ادراک و عملش در پیشگاه خدا حاضر میشه. و اساساً عملی که در پیشگاه خدا نمایش به نمایش گذاشته میشه، نه ادراک. به همین دلیل و عملی که بر اساس اون فکر شبانه شکل میگیره، اون در محضر خدا گواهی میده و حاضر میشه و اون رویت میشه. ادراک رویت نمیشه. درست شو؟ و اشکال ماها نوعاً اینه که فکر میکنیم قرب محصوله ادراکه، یه درکه. اشکال نداره این. یعنی فکر میکنیم که انسان مثل اینکه من الان اینجا نشستم حس میکنم به خدا خیلی نزدیکم. دیدیم بعضی ها یه موقع هایی احساس میکنن باید چقدر خدا رو دوست دارن. اون قرب نیست، اون حس خوبه قرب هست. قرب اون موقعیه که عمل او را یعنی خودش رو ببینه، عملش هم ببینه، خدا رو هم ببینه. بعد وقتی که با خدا روبرو بشه افتخار کنه به این عمل در پیشگاه خدا، حس شرمندگی بهش دست نده. البته ممکنه یکی بگه عبد همیشه شرمنده است. نه، منظورمون اینه که اعتقاد داره بر تمام تکلیفشو انجام داده تا اینکه یه عمل به وجود اومده، هیچ رای دیگه غیر اینم نداشته و همینیه که هست. تقبل هازا، اینو قبول کن با همین نوابسش که هست. یعنی تو خودش نمیره، رخله های درونی خودشو حس نمیکنه، احساس کنه اینجا رو کم گذاشته، اینجا رو کم گذاشته، ای کاش پلان کارو کرده بود. این بر نمیگرده. حس قرب همیشه با عمل مقایسه میشه، نه با خود اون درک ذهنی. خب نه، در برابر خدا که میشه سبحانه ازل باز خل شامه خل، نمیدونم این صفاتی که بر خدا میگین و همون حسی که بر این دعا گفته شده هنگام عمل خیلی مهمه که آدم داشته باشه که بگه الحمدلله الذی لم یجعلنی جاهدتا لشیء من کتابه. یعنی خودشو میبینه، عملش هم میبینه، خدا رو هم میبینه. این جوری داره میگه خدایا شکر که من نسبت به چیزی دهن کجی نکردم از کتابت، یعنی هم شناختم هم عمل کرد. یه عمل من مولوده یه اطاعت بوده، مولود جهد نبوده. ولا متحیرتم فی شیئن من امره، خیلی حرفه. من متحیره در امرتم نبودم، یعنی همه عوامرتو شنیدم، شناخت پیدا کردم، طبق عوامرت عمل کردم. کدومای ما حاضریم راجع وقتی در پیشگاه خدا وای میسیم اینجوری حرف بزنیم؟ این اگه شما بر اساس کتاب کار کرده باشی، بر اساس حکم کار کرده باشی، چرا نتونی از اینجوری حرف بزنی؟ حس قربی یعنی همین دیگه. حس قربی یعنی این که شما در پیشگاه خدا بایستی بگی من جاهد نبودم. بعدم جاهد نباشی یا متحیر فی شیئ من امره نبودم، یعنی گمراه نبودم، یعنی تحیرم نداشتم. هر امری رو میدونستم حکم تو چیه، طبقا همون هم عمل کردم. اینو بهش میگن قرب. این عمل داره اون طرفش، حس نیست. سوال اینه که بله دیگه، بعدش هم که میره ادامه داره دیگه، الحمدلله الذی هدانا الی دینه ولم یجعلنی اعبد شیئا غیره، خدای شکر که من فقط تو رو میپرستیدم، غیر تو رو نمیپرستیدم، دین دار بودم، برای هدایت به دینت کردی. خیلی این شما تالا دیده بودید یه نفر در پیشگاه خدا وایسته اینجوری هم بکنه، بعدم سر بلند باشه، نه اینکه سر افکنده نباشه. خب وقتی که شما دارین به قسمت اول نگاه میکنی، اصلا شما بایستی سر بلند باشی، سر بلند باشی یعنی سرتون رو برافراخته بکنی. اونجا یه وقت نگید خدایا من مشرک بودم، این حرف رو نزنید. تو بعضی ها نمیدونم کجا چه حرفی بزنم، در پیشگاه خدا آدم میره حواستون باشه، یه موقعی گفتن این در پیشگاه خداست، اگه دور و وکی هم اعلام بکنید باز بهتره تا اینکه بگیم خدایا من در دنیا تو رو برات شریک قائل شدم، من تو دنیا خیلی گناه کردم. شما باید چجوری بگین؟ بگین که من تا اون جایی که میتونستم و در وسعم بوده اطاعتت کردم، اون جایی که نتونستم. بعد البته اونجا دیگه چراغ روشن میشه و اعمال معلوم میشه و یکی یکی آدم فضایهش مشخص میشه و دیگه به این راحتی هم نمیشه حرف زد. یه جوری باید زندگی کرد که بتونه آدم در پیشگاه خدا اینجوری حرف بزنه. خیلی این درک حضور اینه که انسان مسلمان از همون نوجوانی اینطوری یادش بدن که در پیشگاه خدا وایسته اینجوری حرف بزنه، خدایا شکر که من رو به دینت هدایت کردی، منم دینت رو شناختم و عمل کردم. بعد میگه اللهم اینی اسئله که قولت توابی و عمله هم نجات المجاهدین ثواب هم تصدیق المؤمنین توکل و خلاصه مواردی از این دست. اینا بهش میگیم درک حضور. چرا ظهر رو میگیم نزدیکترین زمان؟ به خاطر اینکه ظهر با محصول بیاد، با ذهن نمیاد، چون تو ذهن انسان خیلی وقتا نزدیکه به خداست، ولی تو عمل نه. من خیلی خدا رو دوست دارم، قربونشم میرم، ولی عملم متناسب با اون ربوبیت خدا نیست، اینا خیلی خوب نیست. من باید عملم چیزی باشه در اندازه خودم بتونم کادوی ببرم بگم خدای ما همچی کاری رو انجام دادیم. خب این شد پس قسمت اول. پس خیلی این بحث مهمیه تو زندگی انسان. اینجوری براتون بگم که این بحث منبع علاوه بر بحث غیب و شهادت، این تکمله بحث غیب و شهادت به عنوان منبع تمام خوشی‌های انسانه، لذت‌های دائمی انسانه، به عنوان منبع تمام خوشی‌ها و لذت‌های دائمی انسانه. اگه کسی این درک حضور را نداشته باشه، مثل اینه که منبع خوشی و لذت دائمی رو نداره. بعد این به دنبال چی میره؟ کسی که این رو نداره به دنبال منابع خوشی و لذت میره و هیچ وقت به اون منابع نمیرسه. هیچ وقت کسی که به خاطر لذت ها غذا بخوره به لذت نمیرسه، به خاطر لذت ها ازدواج کنه به لذت نمیرسه. هیچ کس هیچ کس نشده و نمیشود. یه موقع منو چیز نکنی، نگیم که چرا خیلی ها به لذت میرسن. دروغ میگه، هر کی میگه دروغ میگه، به لذت نمیرسه، چون لذتش موقتیه، مثل سر آب عمل میکنه. بعد یه جلو ترکه میره میبینه بازم یه چیزی نداره. اینا این که به دنبال لذت ها دنبال کارهای خلاف میرن، روز به روز وضعشون وخیم تر میشه، ذهنشون خراب تر میشه، منبع لذتشون تخریب میشه. یعنی بعدی یه مدتی اساسا مفهوم لذت براشون برداشته میشه، یعنی از اساس چیزی به نام لذت از اون جهتی که دارن کار میکنن در زندگیشون چی میشه؟ حذف میشه. به خلاف این آدمایی که نه، در اساس حکم خدا یه کاری رو میکنن. ببینیم میگه که هر کسی نامحرمی رو ببینه و چشمش را فرو ببندد، خداوند او را با حورالعین به تزویج، حورالعین به تزویج او در می آورد، حورالعین را به تزویج او در می آورد. در او یه ظرفیت لذتی فراهم می کنه که اگه این کار رو نمی کرد اون ظرفیت لذت براش به وجود نمی آورد. دنیا از سمت درک حضورش به سمت بی نهایت لذت میره، از سمت پایینش که میاد به سمت در واقع اون چیزی که اسم شما رو میذاریم درک حضور یا درک حضور، ولی درک حضور استراریه، مثل سوره متففی میشه، میشه کتاب و فیست جی نا در سج قرار میگیره. این اولین بحث، اولین بحث بفهم. بله سوق بده، یعنی به سمت اون سمت سوق بده، در واقع تلنگر بزنه. استرارا کارشون تلنگر، اصلا کلن خداوند انسان را برای زور و استرار خلق نکرد. نشون به اون نشون که اگر کسی بدون استرار و زور مسیرشو بفهمه، بهش زور نمیده، استرارم بهش وارد میکنه. بعضی ساختارا زور پذیرن، حالا اینا بعدن متوجه میشن که نباید زور پذیر میبودن. کلن ساختارهای زور پذیر، زور پذیر، اینا ساختارهای مطلوب خدا نیستن. یعنی شو الان یه آیه بیاریم، یه دونه آیه بیاری بگین که اینا اصلا خدا مثلا روا داشته که اینا ضرر ببینن تا یه چیزی رو بفهمن. بچه‌ها می‌پرسین یعنی اگه ضرر نمی‌دیدن می‌فهمیدن خدا اون ضرر رو نمی‌فرستاد؟ ضرر اصالت ذاتی نداره، زور اصالت ذاتی نداره، سختی اصالت ذاتی نداره. بعضیا توی ذهنشون اینه که اگه ما بخوایم راه کمال رو بریم چاره‌ای نداریم مگر سختی بکشیم. بعد چهار تا روایت میارن، شش تا روایت میارن، مثل این که خیر الامور احمزها یا مثل اینا روایت های اینطوری میارن. در صورتی اصلا بستر این نی، بستر اینه که خداوند در ساختار انسان یه قوه ادراکی قرار داده، مثل نور افکن با اون جلوی چشم شما رو، جلوی شما رو روشن کنه و شما علا بصیرتن باید بریم نه علا ذرن. اونا این که اعتقاد دارن که مسیر خدا رو علا ذر باید برن، اینا توهین به اون ساختار ادراکی خدا میکنن، به بیانات خدا توهین میکنن. تو سوره مبارکه حج حتما این آیه رو خوندی و باش مواجهی که الان اصلا این آیه از اون آیات عجیبیه که آدم واقعا توش میمونه که خدا چی میخواد به این توی این آیه بگه. ولی این حرف عجیبیه. آیه 77 که یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تمام، و جاهدوا فی الله حق جهاد و اجتبا کن، خدا شما را انتخاب کرده، گلچین کرد، و ما جعل علیکم من فی الدین من حرج، تو دینم حرجی قرار نداده، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهدا علی الناس. خب چشم، خب میگین چیکار کنم؟ فقیم الصلات فآت الزکات و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. شما از این آیه چی متوجه میشید؟ از ساختار حرج تا ساختار حرج با زور فرق میکنه. حرج یعنی سختی، زور یعنی بیچارگی، یعنی حتی میگه حرج هم نگذاشتم. شما میگیم ولی خب ما وقتی داریم احکام دین رو عمل میکنیم به سختی میفتیم. ساختار ادراکی تو درست کن، این ساختار ادراکی تی ایراد داره، فکرت ایراد داره. اما اگه اقامه نماز کنم به سختی میفتم. چرا؟ خیلی ها به تنه میزنم. ساختار ادراکی تو درست کن. آقا خب تنه میزنم سخته، تنه میزنن کجاش سخته؟ افتخار داره تنه میزنن. تو حوزه انسان کافی انسان یه کاری رو بکنه که با ارزش باشه تنه هم بهش بزنن، افتخار میکنه. شما میگید ولی من میترسم. خب نترس، ساختار ادراکی تو درست کن. علت ترست به خاطر ایراد فکرته. میگی خب اینطوری که همه سختی ها شیرین میشه؟ معلومه اصلا سختی وجود نداره وقتی ساختار درست بیاندیشن. آقا چرا این حرف رو میزنی؟ میبینی یه بچه ای توی یه کلاس، حتی بچه ها میفهمن وقتی شاگرد اول میشه، بعد همین که دیگران بهش یه نقلوقای هم میزنن احساسه چی میکنه؟ احساس میکنه که این شاگرد اولی برازنده اوست. احساس چی میکنه؟ احساس بعدی نمیکنه. میفهمه عجب افتخاری، اتفاقا احساس میکنه که اون چیزی که به دست آورده ارزشش خیلی بالاست. الان خیلی ها به واسطه احکام شرعی یه سری چیکار میکنن؟ سختی هایی رو ببرین همه شو ببرین بده دوستم. یک شد. خیلی آدم با انصافی اونه که بیشتر دوست داشته دار نمیده که من دوست ندارم.
از دوستانم اینجا پرسیدن که این نکته‌ای که فرمودین با اون خلقنا الانسان فی کبد چجوری جمع میشه؟ این اون کبده چیه؟ این سختیه که گفتین بنا نیست حرج باشه چیه؟ این دوتا چه تفاوتی داره؟
بعضی از لغت خلق، اولا که خلق انسان در کبده، این در مقایسه با نشعه آخرتش، شادن نشعه آخرت، هرچی رو اراده میکنید میشه تو دنیا، هرچی رو اراده میکنی باید بری کار کن به دلیل ساختار حیات. و این به معنی ساختار حیات دنیا و آخرت، ساختار حیات آخرت هر چیزی میشود به شرط اراده، و هرچه که فرد نفسش در دنیا پخته شده باشه، آموزش دیده شده باشه، میتونه اونجا اراده بکنه، و هرچقدر بیشتر اراده کنه بیشتر داره. یعنی شما اگه بتونید از همه الان تو همین دنیا یاد بگیریم که خیلی اراده بکنیم، اونجا هم که میگیم خیلی اراده میکنید و خیلی داریم، اون ساختارش اینطوری. اینجا نه، من اراده میکنم برم کربلا، میگم شما خود برو یه خورده کار کن، به 10 میلیونی پس انداز کن، تازه اگه خواستی با خانم بچه ها بیای به تعداد بچه ها دیه و یه سیعت نقل اینقدر پول داشته باشه. میگه خب باشه، میشه از راه دور سلام کنم؟ میگم باشه بکن، اشکال نده. میگه از راه دور سلام کن، به کم کم دیگه امام رضا هم باید از راه دور دیگه کم کم سلام کن، حالا به دلایل مختلف به هر حال بدلش رو قرار میدن. این کبدش، حالت کبد داره، شما هر چی رو میخوای همون موقع بهتون نمیدن. منتها حرج، زور، بس، این واژه ها به معنی خوبی نیستن. حرج یعنی اینکه طرف بخواد برای یه کاری هزینه بی جا انجام بده، هزینه بکنه برای هر کاری که شما الان اگه در راه خدا و در دین خدا انجام بدین، هر عمل خیری رو انجام بدین، 10 تا حسنه بهتون میدن، حرج نداره، 10 تا حسنه بهتون میدن، کجاش حرجه؟ میگیم خب سختی که دیگه داره، میگم سختی وابسته به نوع نگاه توه. تو میتونی یه کاری بکنی شیرین بشه برات، میگه نخه نمیشه. میگم ببین میتونی همین الان بگر تو کارات، خیلی ها خیلی کارایی که داری میکنی خیلی سخت داره از خیلی کارای دیگر، همین الان بگردی 7-8-10 تا کار پیدا میکن، ولی به جانت میخری چون دوستش داری. شما بعضی وقتا برای اینکه مثلا یه نفر رو ملاقات کنی 2-3 ساعت توی ترافیک میزنی بینی یکی رو ملاقات، خب سختی داره ولی بهتون نمود نمیکنه چون دوستش داریم، باید بریم ببینیدش. همون کافی یه نفر دوست نداشته باشیم، یعنی احساس کنیم یه کاری رو نباید بکنیم، هر چندم ساده باشه بهتون سخت میگذاره. خب یه کاری کن که هر کاری میکنی و چون خدا میگه بکنی، به عشق خدا هم بکن، درست میشه دیگه، همه کار شیرین میشه. معلومه که وقتی کار بعضی کاراتو برای خدا میکنی بعضیش برای غیر خدا میکنی، خب بعضیش اینطوره بعضیش اینطوره، ولی اگه همه این کار رو بر اساس رضایت خدا بکنی و چون خدا رو دوست داری و چون میخوای به خدا برسی اون کار رو بکنی، همش برات شیری میشه. اگه یه کسی بعضی کار رو براش سخت بود بعضی کار رو راحت بود، نگاه کنه ببینه برای اون کارها حجت نداره، یا حجتش کمه، یا خدا رو نمیتونه بیاره حاضر کنه، نمیتونه اینو بر خدا انجام بده. یکی از مشکلات آدم سر همینه، درک حضور، اصلاح نیت. شما یه موقعی تجربه میکنید با خدا بودن رو، در بقیه امانتون این تجربه رو چی کار میکنین؟ احضار میکنید. پس یه درک حضور داریم، یه احضار داریم. انسان قدرت دارد که درک حضور خودش را احضار کنه و بر اساس اون خیلی کار را انجام بده. مثال، بعضی از شما خدا توفیق داده که یه بار دو بار تو یعنی برای هر کسی یه سهمیه، اگه عمرش 40-50-60-70 سال باشه یه سهمیه یا دو سهمیه خواب در قیامت داره. یعنی آدم خواب می‌بینه که رفته تو قیامت و برگشت. نوعاً بعضی خواب رو سهمیه دادن به نوع آدم رو دادن. حالا بعضی ها میرن تا دمش رو برمیگردن، حالا نمیدونم چرا از سهمیش رو استفاده نمیکنن، آخرش نفهمیدم چرا اینجوریه رو متوجه نشدم، ولی دیدم اغلب دارم. بکنی یه نفر این تجربه مرگ داره، بهش میگن تجربه مرگ. نایم که میمیرن میرن اونور برزخ نمیرن، همین فقط تا دم سک سک میکنن برمیگرد، حتی حالا برزخ هم نمیبینن. اونا فقط در حد یه حس کلی دارن که توی این دعا همون قسمت اولیه که این موقعیه که او مرده و میدونه که مرده، فقط همین تیکش رو میبینن دیگه، تو برزخش رو اصلا نمیبینن، چون بره اون ور دیگه این ور رو خبری ازش نداره. خب این بند خدا تجربه مرگ رو پیدا کرد تو خواب. خواب دید رفته اون ور، قبض روح شده رفته اون ور، بردندش تو بهش، بردن تو جهنم، نمیدونم هر کی دیگه یه جوری خواب میبینه. نو عرب خواب میبینند که میرن تو بهش، خوب باشن یا بد باشن. یعنی این معموله این خواب ها اینطوریه، کسی اولش نمیگه که منو بردن تو جهنم. بعضی ها که خیلی، حالا نمیگیم آدم خوبن یا بدن، معلومم نمیکنه، چون اینا خیلی ذهنیت، چون بعد که میرن توی برزخ و بعدش میرن اونجا حساب کتابی که میبینن تازه میفهمند خوبن یا بدن. یعنی همون دم آدم ها متوجه خوب بد بودنشون نمیشه مگر اینکه یه سری اعمالی رو اعصابشون باشه. خلاص رفته و احساس میکنه، میگن رفتیم تو دالان نور. حالا میرن تو دالان نور و بعضی ها یه حرف های برای که میشتم همون که نه اصابشون خود دوش. آقا یعنی شما داریم مثلا حرف های بعضی ها رو نقل میکنید، شما نار خودتون نارد نکنید. ببینید من چی میخوام بگم. به هر حال این که بعضی ها خواب میبینند و قیامت رو میبینند که یا یه شمه ای از اون رو میبینند که شکی توش نیست، به هر حال میبینند اصلا خدا عنایت کرد. خب یه مرتبه احساس میکنه که مرگ حقه و یه دوره ای میرسه که حتما دستش از دنیا کوتاه میشه. این درک حضوره. شما درک حضور رو علاوه بر خدا با مرگ حس میکنید، با خود مرگ حس میکنید. یعنی خدا در واقع یه جورایی مرگ چیزی شبیه به خود خدا در درک حضور. خب بعدش چی میشه؟ شما وقتی که اینو درک کردین یهو میبینین بیدار شدین، بعد میبینین ای من که هستم نرفتم، یه خودم که ناباورانه به خودتون میزنید، میبینین نه پام که پامه، دستم که دستمه، خدا رو شکر الحمدلله دوباره زنده شدم. خب حالا چی کار میکنین؟ یه چی زندگی میکنین دیگه؟ نه، شما بایستی این درک حضور را احضار کنین. یعنی همیشه بیارین جلو چشمتون، یادتون نره. کسایی که تشریف میبرن مکه، انشالله خدا قسمت همه شما بکنه، حتی اون کسایی که دلشون نمیخواد برن مکه، چون بعضی رو بابن دلشون نمیخواد برن مکه، ولی خدا زورکی هم که از شما رو بفرسته مکه، یه جوری خدا خودش پول بهتون بده حتما بریم مکه. خیلی عجیبه، منسک عجیبی، هر کی میتونه بره حتما بره. بعد که برمیگردین تا دو ماه همینطوری احساس میکنین که دارین دور خونه خدا دور میزنین، حتی میرین سر کار این برمان هم که احساس میکنین که دارین دور میزنین. البته دوری که سرتون گیج میره نه، احساس خوبی دارین. بعضی ها دو ماه، سه ماه، بعضی ها یک سال، حالا دیگه بس بگی داره، بعضی ها یه هفته، ولی نوع اینطوریه. همه هم حضور رو میفهمن هم احضار رو میفهمن. حالا من قبلا رو میدم اونایی که حج رفتن، وقتی که ایام حج میشد میدم اینا خیلی منقلب میشن، اشکشون جاری میشه، میدم خدا این دیگه این چه وضعیه، لبک این چرا گریه میکنه مثلا، نمیدونستم. این احضار میکنه، اون حس حضور رو احضار میکنه، حتی سالیانه یه اتفاق براش میفته. یه جاهایی درک حضور را باید داشت، یه جاهایی اون رو باید احضار کرد. حالا جالبیه این داستان اینه که ما دو تا مهارت بایستی تو زندگیمون پیدا کنیم. مهارت اول، مهارت اینه که ما بتونیم مواقفی از زندگی را درک حضور داشته باشیم، یعنی حظ و بهره ما از درک حضور زیاد بشه. و این خیلی بده که اگه از ما بپرسن کجا خدا را دیدی، نتونیم مثلا در هفته یا در ماه یا در سال چیزی بگیم که خدا را اونجا رو در رو شده باشیم، حالا یا تو خواب یا بیداری یا هر چیزی. این که انسان بتونه مواقف درک حضورشو زیاد کنه. پس یه چیزی داریم به نام مواقف درک حضور. دوم، مهارت احضار درک حضور. این دوتا رو اگه انسان بتونه داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته تغییر ذائقه پیدا میکنه. در گرایش هایش به عمل صالح. علت این که انسان گرایش به عمل صالح نداره یا کم داره یا به بعضی از عملهای صالح گرایش داره و به بعضی نداره، به خاطر درک حضورشه. یعنی اگر انسان بتونه مواقف درک حضورش را تغییر بده یا زیاد کنه، امکان انجام عمل صالح برش فراهم میشه. یعنی شما الان با این میزان درک حضوری که دارین این عمل صالح رو میتونید انجام بدین. سقف شما، سقف وجودی شما برای انجام عمل این حده. وقتی این مقدار مواقف رو تغییر بدین، سقفش تغییر میکنه. به همین دلیل میگیم حج حتما بریم. چرا؟ چون میزانه. این موقفی یه موقفی در شما ایجاد میکنه، درک حضورتون رو تغییر میده. از اون به بعد عملهای صالحی انجام میدید که قبلا تا قبل اون انجام نمیدادید. خب به همین دلیله میگن اربعین برید حتما. به همین دلیله که مواقف درک حضور رو بیشتر باید در فرد. خیلی این حرف عجیبیه، این حرف ما نیست، حرف امام سجاد علیه السلامه. تو ایام که میریم الان رجبه، ماه مبارک شعبان و ماه مبارک رمضان، دعای ابو حمزه، یه دعای مشترکی که بین اهل بیت هست، اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی آمنا هازا و فی کل آ ولا تخلنی چی؟ من تلک المواقف الشریفه. لا تخلنی. یعنی بعدم میگه که فی آمنا حاضر و فی کل آم، امام معصومه، حرف من که نیست، داشته آیه واقعیه، آیه کاذب که نیست. این چرا بایستی امام معصوم از خدا بخواد که هر سال؟ بعدم ادامه داره میگه که و زیارت قبر نبی یک، یعنی تازه ممکنه یه بار توفیق بشه دلم حج، ولی دلم میخواد بارها برم زیارت قبر پیامبر. این به خاطر چیه؟ به خاطر این مواقفه. انسان وقتی که مواقف درک حضورش رو زیاد میکنه، امکان عمل صالح درش فراهم میشه. اینو براتون بگم، در نوع انسان ها این حرف، انشالله این حرف من رو هم خودم خیلی خوب بشنوم، چون این حرف حرف سنگینیه که دارم میگم، که میزان عمل صالح انسان و بعد او و سطح او و میزان او، نوع عمل صالحش وابسته به درک حضور اوست، و اگر این درک حضور را بیشتر کنه این نوع تغییر میکنه. فکر کنید مثلا من هیچ وقت به ذهنم نمیرسه مسجد بسازم، من هیچ وقت به ذهنم نمیرسه که یه منطقه خراب و ویران رو برم آباد کنم، عمل صالحه دیگه. من هیچ وقت به ذهنم نمیرسه که درخت بکارم، من هیچ وقت به ذهنم نمیرسه که چاه ها را حفر کنم. البته یه موقع یک میگن در انحصار وزارت نیروه، مواظب باشین چاهی را حفر نکنیم، اون دیگه کاری نداشته باشین. من منظورم جاهیه که میشه، من به ذهنم نمیرسه که آبهای شور را شیرین کنم، به ذهنم خیلی چیزا نمیرسه. چرا نمیرسه؟ به خاطر اینکه مواقف درک حضورم کمه. چرا بعضی ها میرسه؟ آدم یه مرتبه میبینه یه نفر مثلا خدا توفیق داده آسایشگاه کهریزک رو درست کرده، خیلی کار بزرگی کرده، خیلی های بزرگ زده، دارالایتام زده، خیلی کار بزرگ کرده، مدرسه ساخته. من اصلا به فکرم نمیرسه که من بیام مدرسه ساخته. اصلا بحث پول داشتن و پول نداشتن نیست، بحث سر اینه که اصلا مگه به آدم که میخواد یه کاری بکنه پولشو خودش میده، پولو جمع میکنه میده یه جایی؟ خیلی کار را آدم اصلا در راستاش قرار نمیگیره که بخواد اونو انجام بده. من اصلا در راستای این قرار نمیگیرم که ده ها نفر کار آفرینی میکنم. اصلا به فکرم هم نمیرسه که من میتونم این کار انجام بدم. خب چرا اینطوریه؟ بعد انسان ها همه از خودشون نالانن، چرا ما اینقدر کم ارزه و بی ارزه؟ خب کم ارزگی و بی ارزگی انسان وابسته به درک مواقف حضورشه. این خیلی مهمه. ببینین هر چقدر که این رو قوی کنین اون قوی میشه. زمانهای قدیم اگه میخواستن برن حج، اینطور نبوده که سوار هواپیما بشن این بعد پیاده بشن بعد دوباره سوار هواپیما بشن این طرف بشن. برای یه دونه حج میخواستن برن کلی سال رو کار میکردن که حداقل یک ماه درآمد اون رو داشته باشن، بعدم یک ماه کارشون تعطیل میشده. بعد امام سجاد میفرمایند که لا تخلنی، من رو خالی نکن از این مشاهده مشرفه خودت. ولی چی؟ آقا شما میبین وقتتون گرفته میشه. نه، من وقتی میام یه کارایی به ذهنم میرسه که قبل اصلا نمیرسید، سطح هم فرق میکنه، دید هم فرق میکنه. اون بچه هایی که جبهه بودن، خدا همشون رو رحمت کنه، شهدا، اینا یه چیزی داشتن به نام شب عملیات. اینا درک حضورشون شب عملیات بود، در واقع ظهرشون شب عملیات بود. حالا بعضی ها شوخی میکردن میگفتن که ما توی کانال که میریم همون موقع میگیم الله مرزوق را توفیق شهاده بعد یه سوت خونپاره را که میشتن میگیم خدا حالا این دفعه را شوخی کرد این دفعه بعد این درک حضور جنسش اینطوریه که احساس میکنه که دیگه راه برگشتی نیست، خودشه با خدا. حالا این عامل برای بچه‌های جنگ عامل رشد بود. بعضی ها میگن چرا بچه‌های جنگ رزمنده‌های اون موقع درکشون از بچه‌های الان با اینکه سنشون 13 سال 14 سال 15 16 از 13 سال ما تو جبهه داشتیم تا میانگین سنی جبهه 16 تا 18 سال بوده. چرا ما دیگه اونو نداریم؟ خب معلومه دیگه، دلیلش مشخص، چون اون درک حضور داشت. شما وقتی نگاه میکنی یه رزمنده‌ای که نه یه بار نه دو بار خودش رو احساس کرده اون طرفه، بعد خدا بهش طول باز عمر داده، این 14 ساله باشه مثل یه آدمه 50 ساله حرف میزنه، میفهمید؟ چون تجربه کرده، رفته پیش خدا، برگشته، خدا بهش قدر داده. شب قدرم یه همچین حالتی داره. این که میگن لیلة القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر برای کسی خیر من الف شهره که تو اون شب خدا رو ملاقات کنه، یعنی احساس کنه که به خدا رسیده. اون بله، بعد به اندازه یه انسانی که هزار ماه از او گذشته اعمالش پخته تر و اعمالش عمقش بیشتره و تجربهش بیشتره. خیلی مهمه که بعدی ها رو شما نگاه کنید ببینید که عمق اعمالشون چقدر زیاده. خب این بحثایی که در مورد بگه، اجازه بدیم یه خلاصه و جنبندی بکنم بعد کار هفته بعد رو بگم. اگه اجازه بدین این کار رو با هم ببریم جلو، یعنی درک حضور را با درک حضور ببریم جلو. شما هم خودتون رو بیارین توی بحث، خودتون رو شنونده نباشی، یعنی هر کدوم از شما هم بیان اشکال نداره، برای یه دفعه که شده شما خودتون رو قاطی بحث بکن. یکی تعریف درک حضوره، یکی انواع درک حضوره، یکی چگونگی پدیدار شدن درک حضوره، یکی اختیار در درک حضوره. یکی بله استفاده و بهرمندی از بهرمندی اختیاری از درک حضوره که اسمشو گذاشتیم احضار درک حضور. اسمشو بذاریم احضار. یکی مهارت‌های احضاره، بله همین چند تا رو. خب اینا از کجا ها در بیاریم؟ اینا که میخوام قرآن کار کنن برم تو سوره زمر. من چند تا سوره معرفی نمی کنم. چرا؟ به خاطر اینکه همه متمرکزشیم روی یه سوره، بهتره اینطوری. اونایی که میخوان خود دعا رو کار کنن از خود دعا در بیارن، یعنی دو بخش کنیم هر کی دوست داشت. یکی هم دعای تقریبات ظهره. سوره زمر خیلی موضوع رو به صورت جدی بهش میپردازه و خیلی هم جالبه. فقط سوره عز و معلوم نیست، خیلی از سوره ها هستن که اینا سوره های مثلا این سوره نمل که گفتم خیلی خوب، بعضی سوره ها هستن که اصلا خاصیتشون درک حضوریه. سوره نمل چیزای جالبی داره، نکته های جالبی داره و خیلی از مهارت ها رو میشه از سوره نمل به دست برد. ولی فعلا شما سوره عز و معلوم، چون بحث سوره زمر بحث مبنایی داره، مثلا توی این درک حضور یه موضوعی به نام خوابم هست که تو سوره زمر هست، یه چیزی به نام مرگم هست تو سوره زمر هست، یه چیزی به نام ملائکم هست تو سوره زمر هست. یعنی اون زنجیره موضوعاتش در سوره زمر به طور کامل هست. بله دیگه، بله، اصلا قربم که همون نه، اون استرار رو میبریم تو افتخار، میریم تو ظرفیت فقر، میریم تو این که انسان بفهمه که چیزی دست در اختیارش نیست. نه میچم آره من ندار درست بله بله کلا این چیزایی که میگیم مثلا استرار که میگیم واژه هایی هم که تو قرآن نوعا به صورت منفی اومدن یا به صورت برایندی اومدن، نه منفی اومدن نه مثبت اومدن. ولی وقتی که ما در موردش صحبت میکنیم بعضی وقتا مثبت صحبت میکنیم، بعضی وقتا کاملا منفیش میکنیم، نباید با قرینه مشخص میکنیم. بله، استرار بعضی وقت استرار مثبت اون موقعیه که انسان‌ها احساس بکنن که هیچ چیز در اختیار خودشون نیست و بپذیرند که همه چیز در یده قدرت خداست. زور اون موقعیه که انسان حالت بیچارگی بهش دست میده، ممکنه جای خوب باشه ممکنه جای بد باشه، به قول ایشون یه تلنگره برای اینکه انسان ها به سمت خوبی میل پیدا کنن. نوعا اگه کسی مؤمن بشه، مؤمن واقعی باشه، دوچاره زور نمیشه، ولی استرار میشه. مثل چیه؟ قال ربنی مغلوبون فنتصر، سوره مبارکه نوح، قال ربنی مغلوبون فنتصر، درسته سوره نوح مغلوبون فنتصر. بله خب سوره سوره قمر، فدعا ربه و انی انی مغلوبون، سوره قمر آیه ده. خب در مورد نوحه ولی سوره قمر. انشالله خداوند توفیقاتتون رو زفتون بکنه و این حلا رو آوردیم. آره دوستان ما از بلوچستانی خود حنا براتون آوردن، حنا هاشون البته من نیدم، حنا های جدید و نایل رو هم گذاشتم اونجا هرکی خواست. قبلا ها با تشریفات بسته بندی میکردم بهتون میدادم، الان بدون تشریفات میتونی خودتون تو اینجوریش. خوبیش اینه که هرچی هر قد خواست برداره میتونه برداره، اونطوری فقط سهمتون معلوم بود. این گیاه حنا برای بخور برخص برای بیماری امیکرون بهش میگن. این خیلی خوبه، سعی کنین که جلسات میاد حتما دو خوراتم بدین و انشالله مراقبت کنین که کسی بیمارش از همون جا هنها رو میتونین بردارین. گفتیم یه مشارکت جمعی بکنین، خودتون زحمت بکشین ببینین چجوری جمع میکنن، چجوری بریزن تو پلاستیک، بد نیست. پیشنهاد کردم بیارن اینجا. ما خودمون خیلی دنباله این هنهایی که تو بیرون هست آردش میکنن، به درده بخور نمیخوره، ولی اینا خیلی خوبه برای بیماری های چشم. اینا که چشمشون درد میکنه خیلی خوبه، برای بخور حتما از حنا استفاده بکنید که آرزه چشمی ایجاد نشه، یعنی هم خودش ضد باکتری و میکروبه هم ترمیم کننده چشمه. البته بخور میدین نوعا چشم رو میبندید، ولی به هر حال سلولای چشمی بهشون یه فشاری ممکنه وارد بشه که این تعدیل میکنه. انشالله خدا توفیقاتتون رو روز افزون کنه. یه صلوات خط بفرمایید.